السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب بنده هم خوشبختم از زیارت عزیزان و دوستان و تبریک میگم ایام پرفروغ ولادت با سعادت حضرت رضا علیه السلام رو. انشالله که خداوند تبارک و تعالی از برکات این میلاد فرخنده همه ما رو بیش از پیش بهره‌مند کنه. هم از تلاوت قرآن فیض بردیم، هم از اشعار زیبایی که بنده الله ارائه شد و از نکته ها و دغدغه هایی که دوستان مطرح فرمودن. البته همینجور که واضح بود فرصت کم بود برای اینکه عزیزانمون دیدگاه هاشون رو مطرح بکنن و نکته ها و ملاحظاتشون رو، که هم برای ما قابل استفاده است و هم در جمع بندی خیلی کمک میکنه. همین که دوستان ما دور هم جمع بشن و به تعبیر حضرت امام با هم دیگه چایی بخورن، حالا اشکال نداره که بستنی هم بخورن، خودش خوبه و مخصوصا ایام ولادت هم باشه، آثار و برکاتش فراوانه. این با هم بودن، با هم نشستن، به هم گفتن، از هم شنیدن، بالاخره مقدماتی است که تقارب بین الاذهانی میاره و مهمتر از این همدلی میاره. به هر حال این زیارت ها ذیل ولایت الهی و ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. دیدید دیگه در روایات توصیه شد، خود حضرت رضا علیه السلام در اون بیان نورانی که ازشون نقل شده فرمودن علیکم بالمزاوره، همدیگه رو ببینید، داشته باشید، ارتباطاتتون رو با همدیگه نزدیک و بالاخره صمیمی پای آرمان ها و پای عهد و پیمان ها باشید. این خودش موضوعیت دارد، یعنی زیارت و دیدار خودش آثار حقیقتاً فوق‌العاده‌ای داره، به ویژه در پیشبرد مقاصد الهی. اینکه مؤمنین با هم دیگه بالاخره عهدهاشون تازه بشه، تجدید بشه، خود این آثار و برکات فراوانی داره. فکر میکنم اون متنی که نقل شده از حضرت علیه السلام خطاب به جناب عبدالعظیم حسنی و در واقع حضرت از ایشون خواستند که همراه با سلام اون بزرگوار که ابلغ اولیایی علم السلام، یه فهرستی رو مطرح فرمودن. اون مطالب، مطالب مورد نیاز همیشگی ماست، توجه بهش و عمل به اونها، که خاطرتون هست اولین جملهش هم اینه که و قل لهم، به اینها بگو که مواظب باشید شیطان به شما مسلط نشه. این که شیطان رو بر خودتون مسلط نکنید. و بعد هم دیگه و مرهم به صدق الحدیث و اداء الامانه، میرسه دیگه تا همین تقویت دیدارها و ارتباطات داخلی. و نکته جالبی که در اون متن نورانی هست و خیلی باید ما بهش توجه کنیم اینه که فرمودن مواظب باشید همدیگه رو تخریب نکنید. تعبیر روایت رو خاطر کن از تمزیقه، تمزیق معنی جر دادنه. فرمودن مواظب باشید که همدیگه رو تخریب نکنید. بعد حضرت در ادامه فرمودن فإنی آلیتُ علی نفسی، من بر خودم فرض کردم که اگر کسی دوستی از دوستان من رو اذیت کنه و تخریب بکنه، او رو نفرین کنه. حالا پناه میبریم به خداوند از نفرین کریم، از نفرین مهربان دیگه، یعنی حضرت رضا علیه السلام کسی رو نفرین کنه، این کسانی که بالاخره در مقام تخریب مؤمنین و دوستان حضرت برمیان، اینا خیلی آسیب میبینن و خیلی آسیب میزنن. حالا خلاصه اون متن نورانی این هست که اولیاء خدا توقع دارن ارتباط داخلی بین دوستانشون دائما تقویت بشه و تحکیم بشه، سوء تفاهم ها بالاخره مرتفع بشه، همدیگه رو قانع کنن، به همدیگه خدمت کنن، به همدیگه محبت بکنن، این از توقع اینه. دائره رو هم نباید خیلی محدود کنیم. شاید اولین تذکری که خیلی وقتا ما باید به همدیگه بدیم همین نکته است. گاهی وقتا اون دایره‌ای که ما ترسیم میکنیم از بالاخره عناصر مؤمن، این دایره گاهی وقتا خیلی تنگ میشه و محدود میشه و یه وقتایی احساس میکنیم بعضی از ماها و ممکنه هنرمون در به تعبیر خودمون دفع و تخریب خیلی بالاخره فوق‌العاده است، اما در جذب و اصلاح ببینیم نه، خیلی بالاخره ضعیفه و اون ابتکارات و هنرمندی ها رو نداریم، در حالی که توقع از ما اینه دیگه. آقا هم فرمودن دیگه جذب حد اکثری این راه برده بچه های مؤمن و انقلاب، یعنی باید بتونن آورده داشته باشن، یارگیری کنن کسانی رو که گرفتار اعوجاج های ذهنی هستن، اینا رو اصلاح کنن، اونا رو جذب کنن. دائما بالاخره این چتر ولایت و امامت رو از نظر پوشش یار و اصحاب و جمعیت و اینا گسترش بدن، و الا خب محدود کردن که هنر نیست. این هم که فرمودن مراقب باشید که تخریب نشه، تمزیق نشه، این اون نکته اساسیه، چون شیطان اینجا هاست که خیلی فعالیت میکنه تا به هر بهانه‌ای بالاخره تولید نقار و شقاق میکنه در درون دوستان اهل بیت علیه السلام و اصحاب ولایت عشق، همجوره در بین اونها حاشیه سازی کنه، دائما این دایره رو محدودتر و تنگتر بکنه، و این باید جوابش داده بشه. جواب این طراحی شیطانی به این هست که ما نگاهمون رو فراخ کنیم، سعی صدر داشته باشیم، حلم و بردباری رو در خودمون تقویت بکنیم و جاذبه خودمون رو زیاد کنیم. اگر یک کسی از بنده سوال کنه، حالا به عنوان یک کمترین در همین حوزه‌هایی که بالاخره حوزه‌های مشترک اقداماتمون هست، اگر یک کسی سوال کنه که الان راهبرد جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، حالا تا یک کلمه فرهنگی هم خیلی روش تکیه نکنیم، جبهه انقلاب اسلامی، فعالان این جبهه، راهبرد اصلیشون چی باید باشه؟ من عرض میکنم راهبرد اصلی باید باشه از جذب. یه تعبیری رو الان هم ایشون وام گرفتن از رهبر عزیز و عالی قدرمون، آقا فرموده بودن خلق مخاطب برای حوزه فرهنگی هنری، یه تعبیری داشتن. این تعبیر رو الان دیدم به خوبی استفاده کردن تو همین بحث توسعه دایره مخاطبها و پیدا کردن، یافتن و افزودن اونها به این حلقه وسیع. خب عزیزای من میدونن این اون چیزیست که ما الان باید دربارش با هم هماندیشی کنیم، هم فکری کنیم. اینجا داریم ضعیف عمل میکنیم، مخصوصا کسانی که دلبستگی هاشون بیشتر به مبانی انقلاب، نزدیکترند به اون ساحت قدسی ولایت و ارزش‌ها و اینها، اینها هرچه که نزدیک میشن باید دلبریشون بیشتر بشه، جاذبه هاشون بیشتر بشه. اینجا یه مقدار اشکال داریم ما که فرما خود انتقادی کاملا هم پذیرفته است و حق که روش هامون رو، سبک کارمون رو به مباحثه بذاریم، به نقد بگذاریم. خیلی باید مواظب باشیم که این تفکر ناب رو وارد چرخه جناحایی که پیرامون مقاصد قدرت تعریف میشن نیاریم و این خط‌کشی ها رو اجازه ندیم که وارد این مباحثات بشه. اوضاع‌های سیاسی سطحی ادبیات خودش رو داره، دیدید دیگه دم انتخابات چه میکنن، وقتی فعال میشن، وقتی هم که زبانشون باز میشه، دیدید دیگه چه بلایی به سر همه میاد. اون اوضاع‌های سطحی سیاسیه. به خدا پناه میبریم که اگر بخواد اون اوضاع‌های سطحی عقبه فرهنگی رو هم دنبال خودش بکشه و همون خط‌کشی ها که ما تو اوضاع‌های سیاسی داریم، این خط‌کشی ها بخواد وارد اوضاع‌های فرهنگی و تربیتی ما بشه. این به نظر من اون آفت بزرگه و اونجاست که اون وقت ما با دست خودمون رو محدود میکنیم، با دست خودمون مخاطبان رو برای خودمون خط‌کشی میکنیم و محدود میکنیم، در حالی که به هیچ وجه نباید اینجا خط‌کشی اتفاق بیفته. اینجا باید ما دائما دایره مخاطبان رو توسعه بدیم. این هنر ما باید باشه و این کلمه تمیز در کنار تعبیر آتش به اختیار که آقا فرمودن کار تمیز، و کار تمیز کار شسته رفته هنرمندانه با جاذبه و حساب شده و فکر شده، این هاست دیگه. فرمودن کار و ابتکار، جمع این دوتا با هم دیگه است. و این ابتکار همونه که شما کاری رو که انجام میدید ضمناً به هنر، به جاذبه ها، به حسن خلق، به حسن بیان، به اینها باید آراستش کنیم دیگه. این کاریست که به نظر من باید امروز ما بهش فکر بکنیم. من اجازه میخوام از دوستان عزیز از همین فرصت هم استفاده بکنم، این مطلب رو به خودم و شما ها یادآوری کنم. توی این عرصه خلق مخاطب و جاذبه و امثال اینها هم عزیزای من میدونن که سیره اولیاء خدا، چون این بالاخره سیره است، قابل تکیه است، مراجعه میکنیم به قرآن کریم، به شرح حال انبیا، به شرح حال اولیاء، بالاخره اینا در اختیار ماست دیگه. ما مراجعه میکنیم، قرآن در خدمتش هستیم، سیره پیامبر رو در نظرش هستیم، سیره اولیاء خدا در دسترس ماست، ما مراجعه میکنیم. در این مراجعه یک چیزی خودش رو خیلی سریع نشون میده. اونی که خودش رو خیلی سریع نشون میده اینه، کسانی که وارد عرصه دعوت شدند اول خدمت کردند. ببینید، ما وقتی صحبت از فعالیت‌های فرهنگی میکنیم در جمع خودمون، به این کلمه فعالیت فرهنگی تأکید خاصی داریم، حقم هست. وقتی روی این موضوع خیلی تأکید میکنیم، یادمون میاد که حوزه فعالیت های فرهنگی عبارت است از حوزه دعوت. یعنی ما یه پیامی داریم، این پیام خودمون رو میخواییم برسونیم و دیگران رو داریم دعوت میکنیم. اصلا این عملیات فرهنگی الان بخواییم معادل سازی کنیم، مساویست با دعوت. به دیگران رو فراخوان میکنیم که بیان پیام ما رو بشنون یا حالا ببینن و بعد با ما همراه بشن. خب از یه چیزی فراموش میکنیم، اونی رو که فراموش میکنیم این هست که همیشه دعوت در محیط خدمت که اصابت میکنه. اولیاء خدا اول لباس خدمت پوشیدن، اونگاه دعوت کردن. شما این سیره رو که عرض کردم مطالعه کنیم همینه دیگه. شما دیدید خودشون رو هم که میخواستن معرفی کنن، در معرفی خودشون میگن ما ناصحیم. درسته؟ ناصح. شما این فهرست معرفی رو ببینید تو قرآن، میگن ما ناصحیم، از شما هم توقع نداریم، اجر نخواستیم، ما اومدیم برای خدمت. ناصح اگر بخواد به فارسی برگردون بشه یعنی من در خدمتم، خیرخواه شما، و اومدم تا کم و کسری های شما رو به هر مقداری که بتونم برطرف بکنم. این کسی خیاط هایی که خدمتتون عرض کنم رفوگری میکنن به اینا میگن ناصح. این عملیاتشون ذیل این تعبیر تعریف میشه. میدونستید رو؟ ما در حالی که نصیحتگر رو میگیم یعنی کسی میشینه حرف میزنه، تازه حرفای تلخ میزنه و میخواد به طرف رو درست کنه، نه، ناصح یعنی رفوگر. یعنی من اومدم به جامعه شما، اگر بالاخره خدشه ای هست، اگر اشکالی هست، عیبی هست، پارگی وجود داره، من اهلشم که به شما کمک کنم، اونو رفوش کنم، عیبای شما رو بپوشونم، مشکلات شما رو حل کنم. ناصحون، در این کارم من امینم و اینو میتونید رو من حساب کنید. یعنی من نه به جیب شما طمع کردم، نه از اموال شما چیزی رو درخواست میکنم، نه، این اجری الا علی رب العالمین. من نیومدم از شما استفاده ابزاری کنم، میخوام فردا نمونم به فلان قدرت و منصب و مقام و امکانات برسم، میخوام شما رو پل قرار بدم از رو شما عبور کنم به هدفم برسم، نه، لا اسألکم علیه اجرا. این لا اسألکم علیه اجرا یعنی من نگاهم به شما نگاه ابزاری نیست، من امینم، وجود شما، جان شما، فکر شما، شخصیت شما برای من ارزش داره و بالاصاله است. شما ابزار نیستید، شما خودت یک حقیقت مستقلی هستی که من باش طرف میشم. ببینید اینجوری نگاه کردن اون مقدمه رو میخواد. بعدش اگر شما پیام رو رسون آوردی، پیام اصابت میکنه. یعنی اگر مخاطب شما رو در موضع مدعی دید، جلوی شما خاکریز میزنه، اما دید نه، تو مدعی نیستی، تو متواضعی، خادمی، اومدی میگی من چی کار میتونم برات بکنم، من درد تو رو میفهمم. اگه بنابر جذب باشه اینه، این روش هایی که ما داریم منسوخه، بنر زدن و سر و صدا را انداختن و فعالیت های اونجوری جوابش جواب محدوده. عذرخواهی میکنم از محضرتون، زبونم لال، نمیخوام حرف غیر عادی بزنم، شورا نمیخوام بندازیم که شو جلوه های تبلیغی و فلان و هر. خب بعدش چی؟ سیره سلف صالح این بود، اول خدمت، بعد دعوت، و دعوت در محیط خدمت، این اصابت میکنه. شما ببینید جامعه مدینه، جامعه مکه، جامعه مکه از پیامبر عزیز ما چه تصویری داشت؟ خواهش میکنم اینو جواب بدید دیگه. یعنی در لحظه ای که حضرت اومدن و پیام لا اله الا الله رو رسوندن، مقدماتشو ببینید، حضرت قبلش چی کار میکرده؟ 40 سال از عمر شریفشون گذشته. تو این در 40 سالگی تا این مدت حضرت چی کار میکرده؟ جوانای مکه حضرت رو چجوری میشناختن؟ بزرگترها چجوری میشناختن؟ و هاکز و سایر اولیاء خدا. شما درباره ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین مگه نشنیدید که همشون در موضع خدمت بودن؟ اگر سید و سالار شهیدان ابا عبدالله حسین علیه السلام در اون میدان خطر و در اون صحنه کربلا تو اون شرایط خاص قرار گرفت و اون رفتارها باش صورت گرفت، امام سجاد سلام الله علیه در ماجرای دفن ملاحظه کردید دیگه، هست در مقاتل، هست در جریان دفن روی شانه امام حسین علیه السلام یه نشانه های متفاوتی رو نشون داد. این دیگه نشانه شمشیر و نیزه نبود، این حکایت شبگردی های حسین ابن علی بود سلام الله علیه. و اون پدرم شبها در خانه مستضعفین مردم میرفت. این نشانه بار بردن در دل شبهای سید الشهدا علیه السلام. راجع به همه اولیاء خدا ما این حرفا رو شنیدیم دیگه. من چون در جلسه آقایون روحانیون هستم و ما به خودمون اول یک چیزی بزنیم بهتره. ما اگر گفتیم روحانی توی جامعه خودمون، تا گفتیم روحانی اول چیزی که تبادر کرد به ذهن مخاطب این بود که یعنی یه شخصیت خدوم. اول یعنی به جامعه ما بگیم، به بچه ها بگیم، به این بچه ها تا اسم روحانی رو میشنوی، نه آقای دکتر روحانی خودشون دوباره رئیس جمهور شدن انشالله مبارک هم باشه، تا اسم روحانی رو میشنوی شما چی به ذهنتون تبادر میکنه؟ اول چیزی که تو ذهنتون میاد چیه؟ اگر اول چیزی که گفتن، اگر همه مخاطبا گفتن تا روحانی رو میشنویم این یک شخصیت مهربان، روحانی رو میشنویم یعنی غمخوار، تا اسم روحانی رو میشنویم یعنی گره گشا، سلف صالح اینجوری بودن یا نبودن؟ خب اینجوری بودن. یعنی شما بزرگان از روحانیت رو تبارشون رو مطالعه کنید، اونایی که این دین رو و این ارزش‌ها رو به زمان ما منتقل کردن، اونا اینطور بودن دیگه. اول لباس خدمت، بعد لباس دعوت، و دعوت در محیط خدمته که جواب میده. این چیزیه که بچه‌های انقلاب توی مقطعی فراموش کردن. هممون شدیم مرد دعوت، یادمون رفت که بابا ما بنا بود خدمت کنیم. عزیزمون خوب اشاره کردن، گفتن اوائل جریان جهاد سازندگی اینا بود دیگه. یعنی تا انقلاب شد بچه های انقلاب، خود من اون زمان دبیرستانی بودم، بچه های انقلاب به صورت طبیعی، اصلا مصنوعی نبود، همه یه دفعه ریختن تو دهاتا. باید بریم، همه احساس میکردیم اینجا جای عشقه، باید بریم کار کنیم، نمونم مشکلاتشون رو برطرف کنیم. ما رو گروه گروه میریختن عقب این کامیونا از دم در مسجد، که حالا یه جمله رو راجع به مسجد فرمودن، من به اونم یه اشارهی باید داشته باشم. از دم در مسجد همه ما رو میریختن عقب کامیونا، میرفتیم تو این دل دهاتا، شب که بر میگشتیم دیدنی بودیم، دستا همه خونی، پاها همه آبل بسته، قیافا همه خاکی. اینجوری ما برمیگشتیم شبها دیگه. طعم شیرین انقلاب اسلامی اینجوری چشونده شد دیگه، برمی شده انقلابی شده تو این کشور دیگه. یعنی با خدمت چشونده شد، با اون دعوت اثر خودش رو داره دیگه. به تدریج اینا توی این خلاصه اوضاع احوال کاهش پیدا کرد، به فراموشی سپرده شد. بچه های انقلاب دیگه احساس نمی کردن باید خدمت کنن. من اینقدر خوشحالم از این اتفاقی که تحت عنوان بفرمایید اردوهای جهادی داره میفته، خیلی مقتنمه. یه کسی من گفت آقا الان بچه ها شما، گفتم به جانتون هممون باید بریم اردوی جهادی، الان وقتشه دوباره بریم، اصلا خودمون رو عوض کنیم. ما اول باید خودمون پوست بندازیم، خودمون باید عوض بشیم، و الا عملیات کمیته امداد ما میشه یه عملیات رسمی، نه دلی، دور از جون عزیزان و آقایون، میشه یه نهادی و یه سیکلی و یه سیستمی و یه عده میشن نیازمند و یه عده هم امداد رسان و یه کار کارمندی بالاخره چرخه عادی پیدا میکنه. نه، اون خدمات محفوظ، اون جایگاه هم جایگاه رسمی. اما این که گفتن مؤمن دردمنده، نمیتونه از برادران خواهرانش مشکل داشته باشن و آروم باشه، اون کجا رفت؟ این اون چیزیست که ما باید تو خودمون بازسازی کنیم، این درد رو باید دوباره تحصیل کنیم. اون وقت خواهید دید که پیام هامون عوض میشه. من به این سردار قید پرور که آمدن بسیج شدن، فرمانده بسیج، لطف کردن تشریف فرما شدن خدمتشون رسیدیم دفتر، ما یه چند دقیقه با هم صحبت کردیم. به آقای قید پرور گفتم آقای قید پرور، ما که سرمایهشو داریم، این دلهای پاک و صمیمی و شیرین بچه های بسیجمون، چرا باید بسیج توی جامعه شهری ما به بگیر و به بند و ایست و بازرسی و اینا شناخته بشه؟ کتاب میگه ما مثلا بسیج اینجوری از ما بشناسن، این ظلم نیست، همین تعبیری که آقا داشتن، این جفا نیست. حالا من اینجاها رو خبر ندارم، مثلا تهران توی این برنامه هایی که معمولا بسیج شهری دارن گاهی اینجوریه، میان یه دفعه ایست میذارن، ایست و بازرسی میذارن، شبهای مثلا جمعه فلان شب تو اصفهان باشه، معمولا دم در مسجد هم این کارو میکنیم. وای وای چه به روز خودمون آوردیم با این اشتباهات بزرگ. خب ایست و بازرسی و خب آقا وایستا و این بچه های خوشگلمون که جون میدادن برای اینا با اون لباس های قشنگ همه وایستادن، تفنگ گرفتن رو دوششون جلو مردم ایست میدن، آقا بعضی رو میکشن کنار، تو ماشین رو نگاه میکنن اون نمونم. گفتم تو رو خدا این بساط رو جمع کن، اگر خواستی ایست بذاری ایست خدمت بذار، بسیج باید ایست خدمت بده. یعنی گفت وایسی، اون وقت باید به دست اون بچه‌ای که توی ماشین هست اسباب بازی بده، کتاب بده، کتاب قصه بده، محبت کنه، شب مناسبت‌ها رو انتخاب کنی، روشمون رو عوض کنی. توی جاده‌ها وایسن ایست بگذارن، ایستگاه صلواتی، ایست صلواتی. و جبه هم اینجوری بود دیگه، من یه ایست صلواتی یادم هست که پیر مردای تهران چیز شربتی درست کرده بودن، ولی ما از خط برگشته بودیم، 50 درجه گرما، خیلی شرایط خاصی بود، عملیات رمضان. بعد اونجا با بچه ها میگفتیم شما چند تا صلوات فرستادید؟ یکی از بچه ها نامرد گفت من 10 تا صلوات فرستادم. یعنی تو 10 تا لیوان شربت خوردی؟ یعنی اینقدر آتش غلبه کرده بود. گفت من 10 تا صلوات فرستادم، طفلک از دنیا هم رفت، خدا رحمتش کنه. خب ایست بذاریم، ایست صلواتی بذاریم، مردم وسط جاده میرن یه دفعه ببینن یه مش بچه های مؤمن ایستادن، آقا نوکرتونیم، در خدمتیم، کاری ندارید، مشکلی نیست، ما چی کار میتونیم براتون بکنیم؟ اگرم این اتفاقات یه جاهایی افتاد، با پرچم هلال احمر و نمیم چی چیز جهانی و اینا اتفاق افتاد، میگن بله اینا ذیل اون، متاسفم واقعا این پرچم میزنیم و چیزای، چرا اینا با مخیمات بسیجیمون و حزب اللهمون و همین مجموعه های فرهنگی دلدادمون نباشه؟ خیمه بزنن، شیرینی پخش کنن، شکلات بدن، خدمت کنن، خدمت در دسترس اونها قرار بدن. چرا این کارا رو نمی‌کنیم؟ اگه این کارا رو بکنیم، من به شما عرض می‌کنم اصلا نگران فضای مجازی نباشید، اینقدر قولش نکنید، کار پیچیده ایه، سنگینه، باید هم متناسب توش عملیات بشه. ما اگر رابطه چهره به چهره، رابطه نزدیک، رابطه صمیمانه، مردم ایران مردم عجیبی هست، بافتشون بافت عشقیه، اگه اینو نشناخته باشیم مردم خودمونو که روی فاتحه خونده است، اصلا بافت مردم ما بافت عشقیه. آقا فوقی بودن، داشتیم میرفتیم تو جاده، نمیدونم کجا میرفتیم، سمت شهر کرد کجا بود میرفتیم، اتوان تو مسیر داشتیم میرفتیم، ما 3 تا طلبه بودیم، نمیدونم ایشون پشت رول بود، یه آقای دیگه هم کنارش نشسته بود، منم پشت سر، 3 تا آخوندی داشتیم میرفتیم، آقایون یه نون سنگک گرم و یه خوردم نمیدونم خامه و این چیزا هم گرفته بودن که صبحانه هم مثلا وسط راه ما رو مهمون کنن تا برسیم به مقصد. تو مسیر میرفتیم یه گوشه وایستادن، حالا دنبال یه جایی هم میگشتن که بساط کنن، ما بالاخره میزبانی اصفهانی‌ها رو بارها تجربه کرده بودیم، یه بساطی درست کنن اونجا بالاخره به ما خوش بگذره وسط راه و اینا. پیدا نشد و نشد و تا بالاخره کنار جاده همجور ایستادیم و بساطشون رو آوردن. من وسط راه یه چیزی داشتم به دوستان میگفتم، اونجا شاهدش رسید. همین بحثی که الان با شما دارم به یه زبان دیگه‌ای داشتم به دوستانم میگفتم، شاهدش رسید. همینجور که ما شروع کردیم چند قدم جلوتر از ما یه تریلی پارک کرده بود، راننده‌ش هم اون گوشه گرفته بود نشسته بود و همجور مغموم و مهموم و تو عالم خودش بود. به ایشون گفتم شما حالا عمل کنیم، از همین دونه گرم و بساط اینو بگی برو اونجا یه سلامی هم بکن، احوالی هم بپرس، اینو تقدیم بکن. ایشون که رفته بود یه جمله‌ای طرف گفته بود شنیدنیه، حالا خودش شاید یادش رفته باشه. طرف گفت به من چی؟ مادرم نصیحت کرده بود که روز تو با آخون شروع نکن. گفت ولی عجب روزیه امروز برا من. یه طرف گفت، گفت به من اینجوری گفته بودن، اما عجب روز شیرینی شد برا من. شما این نون گرمه مثلا احوال ما رو پرسیدین، عجب چقدر مردم آتش دارن، چقدر آتش دارن. همین چند روز پیش خدا میدونه اینا باورتون نمیشه، یه آقای اومده جلو من میگه که آقا شما من رو یادت میاد؟ گفتم نه من شما رو چه دلیلی باید یادم بیاد؟ گفتش حالا جالبه، طرف میگه که من حدود 12 سال بیشتر 16-17 سال پیش از این مسیر عبور میکردم، نزدیک نماز بود، گفتن اینجا مسجده، یه شیخ جوونی اونجا نماز میخونه، یه مثلا تعریفی کردن از شما. گفت ما پاشدیم اومدیم مسجد، من دو تا بچه همراه بود، بچه کوچیک، اومدیم مسجد و نماز خوندیم و حالا راجع به اون حالا هوای مسجد ما میاد مشتاقی رو گفت. گفت ولی بعد از نماز میدم شما برگشت، حالا ما ها این چیزا اصلا یادمون نیست، شما برگشتی و اومدی جلو و بعد این بچه ها رو تحویل گرفتی و همونجا به هر کدومشون یه دست کردی تو جیبت، یه مثلا بلانه من اون رقم های اون بر یه هدیه ای دادی و تمام. گفت آجا ایشون گفت قسم خورد، گفت در تمام این سالها این بچه ها شما رو یادشون نرفته، سخنرانی های من رو یادشون میره، افاضات ما رو یادشون میره، سخن پراکنی و لفاظی های ما به فراموشی سپرده میشه، چی میمونه؟ عجیبه. میگه تو این کسوت اون محبتی که به این بچه ها کرده، این بچه ها گفت الان بزرگن. اتفاقا جالب بود، یکی دو هفته بعد بچه ها رو آورد دیگه، حالا برای خودشون 18-19 ساله بود، این بچه های کوچولو. گفت تمام این سال ها این بچه ها شما رو ردگیری میکردن، کجا میری، کجا میری، کدوم مسئولیت رو گرفتی. مردم ایران البته طبع آدم ها میان عبیدالاحسانن، الانسان عبیدالاحسان، طبعه، بله، ولی من به شما عرض میکنم ایرانی ها عجیب غریبن، یعنی اصلا طبع محبتی دارن. اولش هم ممکنه یه فیبوری بگیرن، ولی پشت صحنه یه اتفاقات دیگه افتاده. بگذرم، باید روشمون رو عوض کنیم، یه خورده از این دعوت های بی سلیقه کم کنیم، از این ظاهرگرایی های عجیب غریبی که تو دعوت های فرهنگی داریم کاهش بدیم، بیشتر دعوتمون رو به زبان وجود بیاریم تا به زبان سر بذاریم، قلبمون حرف بزنه با من. خواهید دید معجزه میکنه این روش. اگر همه بچه های انقلاب دست به دست هم بدن اینو تجربه کنیم دیگه، تجربه کنیم، خواهید دید چه اتفاقاتی میفته. راجع به مسجد هم فرمودم، واقعا من عرضم به شما اینه، اگر مسجدای ما مسجد بشه ما هیچ نگرانی نداریم. اگه مسجد بشه، مشکل ما اینه که مساجد ما مسجد نیستن، که یه چیزی شبیه کلیسا و کنیسه شدیم ما. البته اخیرا من شنیدم اصحاب کلیسا با الهام گرفتن و با یاد گرفتن از ماها دارن یه کارهای جدیدی میکنن، اونا اهل این حرفا نبودن، یعنی یه ابتکاراتی در جذب کودک و نوجوان، کارهای ماها بلدیم، بچه‌های انقلاب یه کاری بلد بود، اونا اومدن تو این مایه ها، اونا از این کارها بلد نبودن که اخیراً اینجوری شده، بیشتر دارن فعال میشن. قرار است این از این جهت میگم که اومدن تو تهران کلیسای جمعه گذاشتن، کلیسایی که روز جمعه باز میشه و میگن بفرمایید. کلیسای جمعه دیگه میدونید یعنی چی، یعنی برای نومسیحی، فرض اینه که این بچه مثلا مسلمون بوده، حالا داریم دعوتش میکنیم، بعدم بهش میگیم که آقا مثلا روز جمعه ما بازی. وقت مسجد ما یه ساعت درشو باز کن، یه نماز توش بخون، بعدم درو ببند. خودم دیدم که بیرون میکنه خادم. این بود مسجد ما، مسجد طراز این بود. اوائل انقلاب شما بعضیاتون خاطرتون هست، بعضی هم لابد شنیدن، اینجوری نبودیم ما. مسجد 40 در 40 در 40 در 40 از هر طرف جار الله داره، یعنی هر کسی 40 خونه از هر طرف میشه همسایه خدا، از هر طرف. شما سا کنین چه شعایی رو در بر میگیره هر مسجد طبق روایات دیگه، از هر طرف 40 تا خونه فرمودن همسایه های مسجد. اون وقت اگر امام مسجد، اگر اون امنا، اگر اون پایگاه بسیج، اگر اون فعالی مسجد، این 40 در 40 در 40 در 40 رو محیط ارتباطی خودشون حساب کنن، وقت ایشون این حرف رو نمیزنه که ما نباید تو مسجد بمونیم، اتفاقا ما باید تو مسجد باشیم، از مسجد باید بیاییم، از مسجد بریم به خونه ها، بریم سر بزنیم، احوال بپرسیم. آیا شده تا حالا مسجد سراغ این خونه رو بگیره بگه بابا شما جوون بیکاره، من کاری براش نمیتونم بکنم، اما قصدشو منم مثل شما میخورم، رفتیم بگیم، همدردی کردیم، طرف زیر بار قرض کمرش داره میشکنه، مبتلا به نزول و امثال اینا میشه، رفتیم کمکش، رفتیم بهش روحیه بدیم، اصلا دردشو شناختیم، از مریضاش رفتیم عیادت کنیم، از بچه‌هایی که متولد میشن رفتیم استقبال کنیم. مسجد اینجوری میشه مسجد. ولی که مسجد اینی که ما شما میگی مال این مسجدای ماست، ما نباید بریم اونجا گیر کنیم، بله اونجا که میریم ما خودمون هستیم و خودمون دیگه، همون چند نفریم دور خودمون میچرخیم. مسجد بنا بود اینجوری باشه، اون وقت دعوتش میشه دعوت شیرین، اون وقت اذان شنیدن داره. چرا الان مردم تحمل اذان مسجد ما رو ندارن؟ به من پیام میدن میگن آقا صداشو کم کن، میگن بابا ما گفتیم دیگه قرآن که پخش نمیکنه، تو میگه اذانش هم کم کنم. آخه این اذان دیگه رمز مسلمونه، علامت مسلمونیه دیگه، حداقلش اینه که صدای اذانی به گوش برسه. این چه خاطره بدی از این مسجد داره، یا نه چه خاطرات خوبی از این مسجد نداره که صداش هم دیگه براش قابله؟ بگذاریم مسجد، بله اتفاقا من معتقدم تمام فعالان فرهنگی ما باید برگردن مسجد و تمام به محوریت مسجد عملیات کنن تا ببینن معجزه مسجد رو دوباره درک بکنیم که چه میکنه. اثری رو خدای متعال وضعی در مسجد گذاشته، هیچ جا نیست، تو هیچ کانون و حسینیه و نمیدونم تکیه و چیزی اینو شما نمیتونید، فقط مسجده، چیز خاصیه، فقط مال مسجده. حالا شما میفرمید ما مسجد کم داریم، بله، ولی من یه وقت گفتم ما مسجد هم کم داریم، اما همین مساجدی که داریم و چی کار کردیم؟ واقعیون میگفتم همینا رو اونم پیگیری بکنیم و نه که اونجا کوتاه بیایم، اما اینا رو چه برایی به سرش آوردیم؟ آقامون که دیر میاد زود میره سک سکی و بقیه هم که دیگه بی حال و این که مسجد نیست که. الان ما تهران یه مسجد داریم، شما هم دارید اینجا اصفهان دارید، حتما نمونه زیاد، ما در تهران نمونه هامون زیاد شده، هم داره با سرعت هم داره زیاد میشه. به شما بشارت بدم این چیزی که دوستان گفتن، اون بحث مهندسی فرهنگی، اینو ما داریم با یه طراحی فوق‌العاده‌ای در تهران اجرا میکنیم به عنوان نمونه. خب انشالله که به نتیجه برسه، بعد هم در اختیار کشور به صورت وسیع قرار. نمونه هایی که داره در میاد خیلی فوق العادگی داره، خیلی جذابه، الان ما تو تهران مسجد داریم، عرض به خدمتون کاریابی داره، همسریابی داره، حل اختلاف داره، اختلافات خانوادگی حل کن داره، از این گروه جهادی داره، اتفاقا توی محله هم هست که تو اون محله، اتفاقا تو محله که کارمند نشینه نه بازاری نشین، یه مسجد تو محله کارمند نشین داره تو جنوب کشور مسجد میسازه با جیب همین کارمندا. وقتی اعتماد کنن این میشه. شما همه تون دارید دل ابراز میکنه که آقا پول نداریم و پول نمیدن و بله یه وقت میدن که کاش نمیدادن. جمع کردن از این رفقای خودم و خاتم و اینجا به خود پول توصیف، بعد دوباره یه دفعه قطع کردن. به وقت دولت ها سرکیف میان یه کاری میکنن دوباره. وقتی تو وصل شدی به بدنه مردمی دیگه منتظر چندر غاز پولی که بعضیاش هم نمیدونیم چقدر صحیحه یا نیست نمیشی. مردم با عشقشون میان. این امام جماعت بزرگوار ما نمونهشو ببینید جلو چشمه ها، نمونهش تو تهران تو محله کارمند نشین این مسجد خودشو اداره میکنه، محلهشو اداره میکنه. میگم کاریابی گذاشته جوانای محل بیان اگه بیکاری من براتون میگردم دنبال کار، گرفتارید من هستم تو خونه اختلاف پیدید زن میخواید من نوکرتونم، من میگردم دنبال خانوم خوب پرشون، شوهر میخواد دخترتون بیاد به من بگید. این میشه مسجد. خب اینجوری بود پیغمبر اکرم احوال میپرسید، ازدواج میداد، مشکلات رو حل میکرد، قرض میداد. بابا مسجده که اگر مسجد بشه همه چیز درست میشه. خب ما اینا رو ول کردیم، ما کجا میخواییم اینا رو در بیاریم؟ تو کمیته امداد نمیشه. خدا میدونه اگر مساجد ما مسجد بشن نه نیاز به کمیته امداد داریم. یعنی کمیته امداد ما باید بره تو بخشای تخصصی ویژه کار کنه، نه دیگه تو خدمات عمومی. به خیلی از این فعالیت‌های فرهنگی جست و گریخته و بالاخره مختصر خودمون دیگه لازم نیست بریم مسجد با مردم روبرو بشیم، با محل روبرو بشیم. عرضم تمام. یه گروه جوانی رو دیدم انقدر خوشم اومد، تهران اومده بودن در دفتر ما، گفتم آقا با شما کار داشتیم بیا من دعوت. گفتم نه ولی جایی میخوام برم. گفتم نه کارم مختصر همینجا به شما میگی. گفتم خب بفرمایید. گفتن که ما 20 نفریم دانش آموز، همین متوسطه دوم. گفتم ما 20 نفریم، ما تصمیم گرفتیم که بریم برای احیای مساجد. جالب بودم ما 20 نفر با هم دیگه همپیمان شدیم بریم برای احیای مساجد. من یک کمی هم بفهمی نفهمی بهم مثلا همچین بخواب چجوری احیای مساجد، 20 بچه دبیرستانی چی تو فکرشونه؟ ولی وقتی توضیح داد خیلی کیف کردم. گفتم خب یعنی چی احیای مسجد؟ یعنی چی؟ کجا ما میگردیم مسجدهایی که از رونق افتاده جوان نداره و این شده مدرسه پیر مردا و پیر زنها. اخیراً دیدید یه چیزم میذارن، صندلی میذارن شده هم مدرسه پیر مردا یا اتوبوس پیر مردا پیر زنها، هم انجام میشینن به خدا پناه میبره. گفت ما این مسجد ها رو پیدا میکنیم میریم فقط شرکت میکنیم، سر وقت نماز با هم همپیمان هستیم. ما تا یک ماه 40 روز این مسجد رفت آمد میکنیم. مال جاهای مختلف هم هستن ها، خودشون رو میرسونن، قرار گذاشتن. گفت نه ادعا داریم نه هیچی، میریم فقط میشینیم نماز میخونیم، بعد کم کم اونجا میپرسیم اینجا به ما اجازه میدید مثلا این حیات رو یه جارویی بکنیم، میریم شروع میکنیم قفسه ها رو تمیز کردن و یعنی اینجوری کم کم خودمون اونجا جا میکنیم. میگم اگه مکبر هم بخواید ما حاضریم مثلا یه تکبیر بگیم. فضای مسجد از این رو به اون رو میشه. بچه های محل میبینن که یه مش بچه اومده تو مسجد، یه مثلا مش جوان اومده، اونا میان یه فضایی اونجا درست میکنیم، میریم سراغ مسجد بعدی. یه فهمی پیدا کردن که مثلا ما باید اینجوری بریم سراغ مسجد. بعد پیش خودم گفتم کاش که به اندازه شما بچه ها بزرگتره ما میفهمیدن که باید برن خودشون رو بسپارن برای خدمت در خانه خدا. خادمی خانه خدا خیلی شرف بزرگیه. جارو کردنش کار بی ادعا دعوا میشه، ادعا بشه دعوا میشه. اون میگه من بسیجم، میگه من گر من خواب امنا هستم، میگه نه نه بی ادعا بریم خدمت کنیم. انشاءالله همه تون موفق باشید. دعاگوی وجود نازنینتون هستم. السلام علیکم و رحمت الله.